Pedalis, Ugasot Feris, Rope Chinchin, Ropagatin, Goje Hoyahu, Shode Dastin, Rope Chinchin, Nusha John, Chinchin.
ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده، ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنویم برنامه زنده و مستقیم در این هفته رو.
در این هفته
صدای پایتخت. گفتگو، خبر، تحلیل رویدادهای مهم سیاسی هفته. رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
در این هفته.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، صدای پایتخت. بسیار خرسندم من حسین بهزادی فر که امروز هم با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم، به اتفاق همکار خوبم سرکار خانم کشاورز. سلام عرض می‌کنم خانم کشاورز.
سلام شما آقای بهزادی، همکار خوبم، و درود به همراهان رادیو تهران. تعهدتون قبول درگاه حق، لطفاً در این هفته رو با ما همراه باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراهی میکنید، در این هفته هم با ما هستید. برنامه رو تا انتها خواهش میکنم بشنوید و قسمت‌های جذاب برنامه رو با ما همراهی بکنید.
ایران در این هفته.
خب مطابق معمول هر برنامه با ایران در این هفته میخوایم آغاز بکنیم. البته قبلش جا داره یادی بکنیم از آقای آلادین تهیه کننده برنامه که جاشون امروز در جمع ما بسیار خالی است. خانم کشاورز بفرمایید. خدمت
خواهش میکنم. بریم سراغ خبرهای این هفته تهران. دکتر حسن روحانی در روز چهارشنبه صحبت‌های مهمی رو در سالگرد خروج آمریکا درباره برجام گفتند. در این صحبت‌ها رئیس جمهور کشورمون گفتند از امروز فروش کیک زرد و آب سنگین رو متوقف می‌کنیم. اگر طی 60 روز آینده به نتیجه نرسیم، دو اقدام دیگر رو آغاز می‌کنیم. در 60 روز دوم ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح نامحدود برمی‌دارد و راکتور آب سنگین عراق فعالیت خود را آغاز میکنه.
البته خانم کشاورز، وزیر خارجه فرانسه هم در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهور کشورمون در خصوص توقف اجرای برخی تعهدات ایران ذیل برجام اعلام کرده که در صورت عدم پایبندی ایران به برجام، مسئله آغاز مجدد مکانیزم تحریم ها روی میز قرار خواهد گرفت.
بله، اما مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل هم گفته بحث موشکی ایران اصلا قابل مذاکره نیست و به هیچ وجه با قطعنامه 2231 مغایرتی نداره. خبر دیگر این که سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته روابط خوب ایران و عراق خارج چشم رژیم های آمریکا، اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه شده. این نیرو از نخستین روزهای جنگ عراق علیه اش با گروه‌های تکفیری به درخواست دولت عراق در کنار ملت، دولت و نیروهای مسلح این کشور قرار گرفت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آقای تاجگردون هم با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین گفت قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد، اما احتمالاً این فرآورده نفتی مهم سهمیه بندی خواهد شد. خب بریم سراغ مابقی خبرها. واکنش ایران به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در فلسطین اشغالی رو که منجر به شهید و مجروح شدن ده ها نفر از شهروندان فلسطینی از جمله زنان و کودکان شد، شدیداً محکوم کرد و گفت در پرتو حمایت نامحدود آمریکا از این رژیم و سکوت شرم‌آور برخی از دولت‌های اسلامی، سلسله جنایات صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی فلسطین پایانی ندارد. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی امیر قطر گفت که روابط ایران و قطر رو برادرانه، رو به توسعه و به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه می‌دونیم. کشورهای اسلامی با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی مانع کشتار فلسطینی‌های بیگناه شوند. پیش بینی و توضیح رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آقای کلیوند گفتند که استانی شدن انتخابات به رقابت مجلس 11 نمی‌رسد و گفتگوی برجامی دکتر ظریف با وزیر خارجه روسیه در مسکو. وزیر امور خارجه ایران در رأس هیئتی بلندپایه روز چهارشنبه در مسکو با لاواروف همتای روس خود در خصوص آخرین وضعیت روابط دو جانبه، جدیدترین تحولات منطقه‌ای و موضوعات روز بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد.
بسیار سپاسگزارم خانم کشاورز از اینکه خبرهای ایران رو در بخش ایران در این هفته به سمع و نظر شنوندگان عزیز رسوندید. اما در خبرها داشتیم که دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم کشورمون در روز چهارشنبه صحبت خیلی مهمی رو در سالگرد خروج امریکا از برجام گفتند. و همین منظور گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی کشور. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر.
بنده هم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، مبنای اقدام ایران در کاهش برخی تعهدات برجامیش که چهارشنبه جناب آقای روحانی اون رو اعلام کردن چیه؟
بله، همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، در رابطه با کاهش سطح تعهداتمون در برجام، من باید عرض کنم که مبنای این قضیه هم مبنای حقوقی هستش و هم مبنای دیپلماتیک داره. همونطوری که مستحضرید، ما به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده برجام به تایید خود اروپایی‌ها و حتی امریکایی‌ها و 14 بار تاییدیه آژانس بین‌المللی، ما هم به تعهداتمون عمل کردیم و هم در مقابل بدعهدی‌های طرف‌های مقابل خویشتنداری زیادی انجام دادیم و به یک کلمه ما کاملا مسئولانه در این رابطه برخورد کردیم. اما متاسفانه یک سال از خروج رسمی آقای ترامپ از برجام میگذره، 8 می، و در این مدت متاسفانه 4+1 به خصوص کشورهای انگلیس و فرانسه و آلمان هیچ اقدامی که نشان دهنده تعهدات اونها نسبت به یکی از اضلاع مهم برجام که اینها بودن انجام ندادن و صرفا در ایستگاه برجام چیز خوبی است و اعلام حمایت سیاسی از برجام متوقف موندن و وعده هایی دادن که متاسفانه هیچ کدوم اونها عملا محقق نشده.
آقای دکتر، اقدام ایران چه تأثیری میتونه بر وضعیت برجام و طرف های اون داشته باشه؟
خب به نظر من این اقدام میتواند نشان بدهد که خویشتنداری ما از سر ضعف نبوده، بلکه همونطور که عرض کردم یک حرکت مسئولانه بوده و میخواستیم که این معاهده بر جا بماند و باقی بماند و یه مقدار طرف مقابل رو، همونطور که اشاره هم شد در صحبت‌های ریاست محترم جمهور و وزیر محترم خارجه، که اروپایی‌ها بیش از این دیگه نمیتوانند ما را در یک وضعیت معلق نگه دارند، هیچ گونه اقدامی واقعا نکردند و این برای کشور ما بسیار مضر هستش که ما در برجام مانده باشیم و تعهداتمون را انجام داده باشیم و روز به روز هم امریکا بر فشارهاش بیفزاید و امریکایی‌ها فقط نظاره‌گر باشند و ما در این مدت فقط به تعهداتمون عمل کرده باشیم و طرف مقابل جبران خسارتی برای ما نکرده باشه. به خصوص که در روح برجام این آمده بود که ما در مقابل چشم‌پوشی از برخی از حق و حقوق خودمون در موضوع هسته‌ای، به خصوص در بحث غنی‌سازی 20% و فردو بتوانیم از یک فضای مساعد بین المللی به خصوص در زمینهای اقتصادی که شامل مسائل بانکی به خصوص میشد استفاده بکنیم، ولی متاسفانه در اتفاق اتفاقی نیفتاده.
آقای دکتر، ارزیابی حضرت عالی از واکنش های انجام شده در قبال این اقدام اخیر ایران در قبال برجام چیه؟ مثل بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا داد یا صحبت هایی که از طریق وزارت خارجه فرانسه عنوان شد؟
بله، خب ارزیابیان یکی از طرف امریکایی‌ها میتونیم بررسی کنیم، یکی از طرف اروپایی‌ها و یکی هم کشورهایی مثل چین و روسیه. امریکایی‌ها که متاسفانه باید گفت بعد از حاکمیت آقای ترامپ قوه قهریش بیشتر از قوه عاقلش قوی شده و این در رابطه با خیلی از پیمان ها مثل نفتا و شورای حقوق بشر و یونسکو و پیمان آب و هوایی و همین بحث برجام میتوانیم ببینیم و هیچ توقعی از اون نیست. اما در رابطه با اروپایی ها من میخوام عرض کنم که این بیانیهشون یک نوع فرار به جلو بود و اینکه اونها در این یک سال گذشته هیچ اقدامی نکرده باشن و الان در برابر بیانیه ایران که از خود برجام گرفته شده و این حق ماست، ما این شکایت را بردیم به اروپایی ها، 4 دور مذاکرات بین معاونین وزارت خارجه و خود وزارت خارجه این کشورها انجام شده و اونها میدانند و قبول دارند ایران هم تعهداتش را تا به حال انجام داده و هم این مشکلات را اونها مطرح کردن، ولی که چون اونها اقدام عملی انجام دادن و وعده بوده SPV وعده دادن ابتداعاً که در رابطه با فعالیت بانکای مرکزیشون وعده دادن نشد، SPV را ما وعده دادن نشد،
هیچ کنم از وعده هاشون عملی نشد.
لیکن من عرضم این است که این فقط فرار به جلو هست و خالی کردن شانه از مسئولیتی که در رابطه با برجام داشتن. در رابطه با اقدامات امریکایی اظهار تأسف میکنن، ولی در رابطه با بیانیه ما تهدید میکنن. و متاسفانه یک کشوری مثل فرانسه از ابتدای برجام هم به عنوان پلیس بد عمل میکرد.
درست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردین. از شما سپاسگزارم.
خواهش
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه محترم کمیسیون امنیت ملی. بریم به اتفاق، بخش بعدی رو بشنویم.
در مسیر درست،
دیدار قاریان با رهبر معظم انقلاب در محفل انس با قرآن کریم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه 16 اردیبهشت 98.
اللهم صل وسلم.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند قرآن یک اثر هنری بی‌نظیر است. آن چیزی که در درجه اول دلها را مثل مغناطیس جمع کرد به سمت اسلام، همین جنبه هنری قرآن بود. این اثر هنری را باید هنری اجرا کرد.
بسم الله.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار به مزاح بیاناتی هم درباره تشویق قاریان قرآن فرمودند.
تشویق میکنید شما خواننده رو، میگید الله 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 میکنید و تشویق هم میکنید و بعضی هم یه خود بالاتر از این روی نوارای عربا که میاد گونه هیاهوهای انجام میدن. طبیعت اونها اینجور نیست که این جزء لوازم قرآن باشه. بعضی ها سعی میکنن همونا رو اینن تقلید کنن که لزومی نداره، تشویقم خوبه، اشکالی نداره. متأ من میبینم گاهی اوقات بعضی از این خواننده‌های خارجی که میان اینجا مال کشورهای عربی و بعضیشون هم انصافا خوبن، همشون یک جور نیستن، میان اینجا میخونن، این حضاری که تو جلسه نشستن که انه موظفن بعد از هر آیه‌ای یا نصف آیه‌ای که او میخونه با صدای بلند تشبیه کنه، چه لزومی داره؟ یک عیب بزرگش اینه که اون فهمه شما درست نمیفهمی تلاوت رو کشم، چون او بد میخونه شما میگید الله الله، او میفهمه که شما ملتفت نیستید. نه، شما سعی کنید اونجایی که خوب میخونه، البته بچه های خودمون رو هرچی تشبیه کنید اشکال نداره، من با اینا مخالف نیستم.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو از طریق شماره پیامک 30094 با همکاران من در برنامه در این هفته در میون بگذارید. نوبتی هم باشه بریم سراغ تهران در این هفته.
تهران در این هفته.
خب سرکار خانم کشاورز در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای بزادی، بریم سراغ نمایشگاه کتاب.
بله.
آقای قادر آشنا قائم مقام نمایشگاه کتاب از فروش الکترونیکی 120 میلیارد تومانی کتاب و درآمد بیش از 8 میلیارد تومانی نمایشگاه در این رویداد فرهنگی خبر دادند. 32 نمایشگاه کتاب تهران با افزایش 36% فروش نسبت به سال گذشته به کار خودش پایان داد.
چقدر عالی. ان شاءالله که همیشه ملت ما کتاب بخونه.
ان شاءالله. خبر بعد این که مقام معظم رهبری در طی حکمی حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب را به نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرستی حجاج ایرانی منصوب کرد. اما بریم سراغ شورای شهر. مهندس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در آیین گرامی داشته 50مین سال تأسیس سازمان نوسازی شهر تهران از دولت درخواست کرد راه آهن غرب تهران را آزاد کند. سالهاست که دو خط مترو بی استفاده مانده است.
بسیار خوب. اما سرکار خانم کشاورز، در خبرها آمده بود که مادر شهیدان حسن و علی تهرانی مقدم درگذشتند.
بالاخره
برای اون دسته از شنوندگانی که شاید خیلی آشنایی نداشته باشن عرض بکنم که شهید حسن تهرانی مقدم از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق به شمار می اومدند و آخرین سمتشون هم که ریاست سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران بودند. ایشون به عنوان یکی از پایه‌گذاران برنامه موشکی در سپاه پاسداران شناخته می‌شدند و به نوعی پدر موشکی ایران هستند. تهرانی مقدم در 1390 در پی حادثه انفجار زاغ مهمات واقع در پادگان مدرس به شهادت رسید.
روحشون شاد. خب بریم سراغ خبر بعد. سردار حسین رحیمی با حضور در نشست مشترک ائمه جمعه حسین تهران گفت با وجود توطئه‌های دشمنان همواره ما پیروز بودیم. تهران در کشف جرم رتبه اول رو در کشور کشف کرد. پلیس بازوی اجرایی قوه قضایی است. اما افزایش قیمت نان گران فروشی است. تخلف را به 124 اطلاع دهید. آقای یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفتند هر گونه افزایش قیمت نان توسط واحدهای تولیدی گران فروشی است و باید از سوی دستگاه نظارتی با این موارد برخورد شود. ضمن اینکه از مردم درخواست میکنم در صورت مشاهده هر گونه گران فروشی موارد را برای رسیدگی به سامانه 124 سازمان حمایت در میان بگذارند. آقای یعدالله صادقی مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران هم با بیان اینکه حدود 3000 تن شکر از انبار خارج و وارد شبکه‌های توزیع از جمله سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده گفت محدودیتی در تامین شکر نداریم و تا پایان ماه مبارک رمضان عرضه ادامه داره. و خبر آخر اینکه تهرانی‌ها دیگر نگران آب نباشند، تمام سدها سرریز شدند. علیرضا نوروزی پور قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران با بیان اینکه در حال حاضر تمام سدهای تهران سرریز شدن گفت بر اساس آخرین آمار وضعیت منابع آبی تهران نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافتند، به گونه ای که امسال تابستان نگرانی و دغدغه‌ای برای تامین آب نخواهیم.
بسیار
داشت.
خوب، خیلی خبر خوبی بود سرکار خانم کشاورز برای ما تهرانی ها. البته خب درست، شرایط خیلی شرایط خوبی است، اما درست مصرف کردن باید همچنان در دستور کار شهروندان تهرانی باشه.
قطعا همینطوره.
خب خیلی ممنونم خانم کشاورز عزیز. اما شما در خبرها خواندید که مهندس هاشمی رئیس شورای شهر تهران از بحث راه آهن گله کرده بودن و گفته بودن که راه آهن غرب تهران رو آزاد بکنید. سالهاست که دو خط مترو بی استفاده موندن. توضیح اضافی این که قرار بود که در دولت قبلی خطوط راه آهن به زیر زمین برن و 50,000 هکتار زمین آزاد بشه. در همون زمان احداث 4 خط ریلی در این پروژه دیده شده بود که 2 خط اون به توسعه خط 3 مترو اختصاص میافت و تا خط 3 به شهرک قدس هم برسه. اما این 2 خط تو تمام این سالها بیکار مونده و با چند ترانسیت میشه خدمات خیلی زیادی رو به مردم داد. من خواهشم از وزیر راه اینه که با مسئولین راهن صحبت کنن تا اجازه این کار داده بشه و اتفاق بیفته، این سرویس رفت و برگشت به اهالی حومه غرب تهران داده بشه.
امید به خدا.
خانم کشاورز، البته باید در نظر داشته باشیم که اگه مردم بفهمن که ما 300 میلیارد تومان هزینه میکنیم و ریل میذاریم و بعد بی استفاده میذاریمش، به هر حال خیلی حال خوبی نیست و اونها به ویژه توی غرب تهران خیلی از ترافیک هم گلمند هستند. به همین بهانه ما قصد داریم که گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس کرونی، دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمتتون، بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر.
سلام قربان، همچنین خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. عرض ادب دارم خدمت شما، شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس اول ما بگید که چرا این دو خط مترو بی استفاده مونده و دلیل توقفش چیه، و دومی که چرا مهندس هاشمی دولت رو خطاب قرار دادن که راهن غرب تهران رو آزاد کنن؟ مگه دولت مسئول بی استفاده موندن این دو خط مترو شده؟
خواهش میکنم، من فهم میکنم خیلی مختصر و مفید خدمتتون عرض کنم. در سال 82 یک پیشنهادی از طرف شورای شهر وقت ارائه شد در خصوص اینکه خط ریلی تهران تبریز رو با توجه به اینکه مشکلاتی رو برای مناطق 17 و 18 تهران ایجاد کرده بود از تراز هم سطح به زیر زمین منتقل بکنن.
بله.
خب این خوشبختانه پیشنهاد پخته شد و طی 2-3 سال، یعنی در سال 85 عملیات اجراییش آغاز شد از طرف شرکت راهن جمهوری اسلامی ایران و قرار شد این 2 خط به 4 خط تبدیل بشه، همونطور که حضرت عالی فرمودین، و 2 خطش رو در اختیار مترو تهران قرار بدن. البته مترو تهران همونطور که مستحضری در اون منطقه خب یه مقدار از لحاظ پوشش شبکه ضعیف هستش و در مناطق 17 و 18 ما پوشش شبکه خوبی رو نداریم در مترو تهران. خط مترو تهران که از خط 3 مترو تهران که از شهرک شهید محلاتی در شمال شرق تهران آغاز میشه تا میدان راهن که امتداد پیدا میکنه، از میدان راهن قرار بوده که 2 شاخه بشود. یک شاخی که همین الان هم موجوده در امتداد بزرگراه شهید چراغی به سمت جاده ساوه میاد و در تقاطع بزرگراه آزادگان به پایان میرسه، ایستگاه انتهاییش اونجا هستش. اما قرار بودش از ایستگاه راهن یک انشاءابی داده بشه، یعنی در حقیقت قرار همین 2 خط راهن تهران تبریز اختصاص داده بشه به خط 3 مترو تهران و به صورت انشاءابی این خط بره تا حومه، یعنی تا شهر قدس، و از اونجا یک انشاءابی هم به سمت شهریار و اندیشه گرفته بشه.
بله.
اما متاسفانه خب این کار نشد و عملا عملیات اجرایی اونقدر پیشرفت خوبی نداشت، سرعتش هم خیلی کم بود. تا الان که ما شاهد هستیم تقریبا عملیات اجرایی این خطوط به پایان رسیده، بحث زیرزمینی شدن خط مترو خط قطار تهران تبریز به پایان رسیده. آقای مهندس هاشمی هم که خودشون از کارشناسان درجه یکی که حمل و نقل شهری، حمل و نقل ریلی بر اون شهری هستن،
به ویژه در مترو خیلی متخصص
هستن. بله، ایشون دیگه واقعا فکر میکنم جزو متخصص ترین نفرات هستن. خب شانس خیلی خوبی بود که شورای شهر پنجم یک همچین رئیسی داره.
بله.
طرفی هم البته ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل علیخانی هم که خودشون سابقه خیلی خوبی در حوزه حمل و نقل دارن، به جدی موضوع رو پیگیر هستن که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. همونطور که مستحضری عدد و رقم هایی رو شما اشاره کردید، من یه 2-3 تا عدد دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
فقط آقای مهندس ما در حد 15 ثانیه 30 ثانیه بیشتر فرصت نداره.
من فقط عرضم این هستش که الان دولت که یک شرکتی رو تحت پوشش شرکت راهن به عنوان شرکت قطارهای حومه‌ای تأسیس کرده و شرکت قطارهای حومه‌ای دیگه متولی اصلی این قضیه هست.
بله.
قرار هست کلیه خطوطی که به حومه تهران سرویس میدن تحت پوشش این شرکت باشن و قرار شد که این مسیر از طریق دوستان در اون شرکت پیگیری بشه که هرچه زودتر شهروندان بتونن از اون خدمات بهره مند بشن.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس کرونی، دبیر کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران. اگه موافق باشید بریم سراغ بخش بعدی.
شوخی با خبر با آقای با خبر.
سلام، آقای با خبر هستم. قراره که
بابا من شعر جدید یاد گرفتم بخونم.
عزیزم من دارم خبر میخونم. خب بخون.
بیا بیا واسه همه زنگ زدنات مرسی، بابامون جنتلمن جنتلمنه.
وایسا 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 بذار ببینم این شعرها رو از کجا یاد گرفتی؟
تو مدرسه روز معلم.
این که تنبیهت میکنم تو شکی نیست، اما این آهنگا رو من الان روم نمیشه تو این سن و سال جلوی پدر مادرم گوش کنم. نخندیم، گریه داره واقعا. داریم کجا میریم؟ این دیگه به ربطی به دولت نداره که، به خودمون ربط داره.
چرا؟ به دولت ربط داره، باید رو فرهنگ بیشتر کار کنم.
برو تو اتاقت بذار من خبرامو بخونم. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت مشکلی در تأمین شکر نداریم. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس این صفای طولانی برای شکر به خاطر اینه که ما مشکلی در تأمین نداریم. ممنونم گلم که ما رو از نگرانی نجات دادی. دبیر انجمن برنج کشور با تأکید بر اینکه در حال حاضر 400 هزار تن برنج مازاد نیاز در کشور وجود داره گفت دلیلی که امروز قیمت برنج رو افزایش داده مسائل فنی نیست، بلکه نقش دلالی و واسطه‌گری رو باید در اون دخیل دونست. خدا قوت از این همه ذکاوت. خب اینو که همه میدونن برادر من، راه حل بدین. جان برنج شد کیلوی 25 هزار تومن. ای دلالهای بیادب، شما مسئولین رو ناراحت میکنین با این کاراتون. حقیقت اینه که چند وقت پیش داشتم از خیابونی در تهران رد میشدم، دیدم تندیس ابوالقاسم فردوسی رو نصب کردن. هرچی فکر کردم دلیلش رو نفهمیدم، تا اینکه زیر تندیس نوشته بود مرحوم جمشید مشایخی. من هرچی نگاه کردم شباهتی ندیدم. خدا رو شکر امروز خبر رسیده که تندیس رو بردن برای اصلاح. دیگه ساخت تندیس رو دیگه ندید بچه های عزیزتون خواهشن. یک نماینده کشور زمانی که عکس وزیر کشور رو دید بوسید، عکس وزیر کشور رو بوس کرده. وقتی هم بهش انتقاد شده گفته باید دستش رو میبوسیدم. بچه‌ای در این هفته تحقیق کردن، متوجه شدن این آقای نماینده علاقه شدیدی هم به کله پاچه داره، مخصوصا پاچه. در حاشیه جلسه تجلیل از کارگران نمونه آذربایجان غربی، مرزهای رک بودن جابجا شد. نماینده ارومیه در مجلس خطاب به استاندار گفته 2 سال این همه فساد میکنی، یک نفر رو نام ببر. و اصلا چرا من بگم، بری خودتون بشنوید.
آقا 2 سال داری فساد میکنی، یه دونم اسم خوده.
ممنونم که شنونده ما بودین. تا پنجشنبه دیگه، خدا نگهدار.
خب بدون فوت وقت بریم سراغ قسمت بعدی برنامه.
خب بریم سراغ جهان در این هفته.
بله بله،
جهان در این هفته.
آقای بهزادی، من فقط تیتر خبرها رو میخونم. بله، که فرصت گفتگو هم باشه. آمریکا الحاق ترانه باختری به رژیم صهیونیستی رو بررسی میکنه. آمریکا 6 میلیارد دلار سلاح به بحرین و امارات میفروشه. سی ان ان در گزارش از اختلاف نظر ترامپ و مشاورانش درباره ونزوئلا خبر داد. ترامپ تعرفه 200 میلیارد از کالای چین 25% میشود. آزمایش موشکی کره شمالی از فضا رویت شد. و اقدام بی سابقه و معنادار شبکه الجزیره قطر در مورد نام خلیج فارس که خبر جالبی بود. شبکه الجزیره عربی در میزگردی درباره ایران از تصویری به عنوان پس زمینه استدیو استفاده کرد که نام خلیج فارس به 2 زبان فارسی و انگلیسی بیش از هر چیز به چشم می‌خورد و توجه شماره خیلی از مخاطبان رو به خودش جلب کرد. بدون تردید این یک تحول بسیار مهمه که احتمالاً خوشایند بازیگرانی همچون عربستان، امارات، بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی نیست. و جنرال صهیونیست به عجز تل‌آویو در برابر نیروهای مقاومت اعتراف کرد. رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در برابر نیروهای مقاومت اذعان و اعلام کرد که تل‌آویو نتوانسته توان بازدارندگی خود را در برابر گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه به دست آورد.
بسیار سپاسگزارم خانم کشاورز. در مورد این خبر آخری که خوندین، این صحبت‌های جنرال صهیونیست، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسین شیخ الاسلام، دیپلمات سابق کشورمون و معاونت امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما هر دو بزرگوار و شنوندگان محترم و تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو.
بزرگوارید، بنده هم همینطور خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقای دکتر در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، نظر شما در مورد صحبت این رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی چیه و چرا اسرائیل نتونست توان بازدارندگی خودش رو در جریان این درگیری ها به دست بیاره؟
البته یه دقیقه نیم چایی و نه تلاش میکنم به خاطر اینکه گنبد آهنی شکست خورد. علت اصلی که این بودش که گنبد آهنی مثلا تنظیم شده برای اینکه 10 تا موشکی که همزمان شلیک شد این بزنش، ولی خب اگه 20 تا موشک شلیک کردی میخونه میخوره 10 تاش میکنه 10 تاشو اون میزنه. بخوردیم بحثش کن، مفصله، ولی مهم اصلیش اینه که گنبد آهنی که این همه خرد شده بود الان چند تجربه شکست خورده داره. یکی چند ماه پیش که باعث شد کابینه سقوط بکنه، خاطرتون باشه لیبرمن رفتش از کابینه بیرون به خاطر اینکه نتانیاهو آتش بس از طرف غزه پذیرفت و بعد رفتن به انتخابات زودرس. الان هم دو مرتبه همون جور شده، علارغم کمکی که همه به دنبال نتانیاهو کردن نتونست یه کابینه قوی داشته باشه. میخواد یه ضربه چشم به غزه نشون بده که کابینه